أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیگری که علیکم السلام در حکم شرعی مورد بررسی قرار میدیم، بحث امتثال حکم است. مسائل مربوط به امتثال حکم یکی از مباحث مهم مربوط به حکم شرعی است. مسائل پیرامون حکم شرعی یه بخش زیادیش مربوط به حیثیت جعل حکمه. شاید اکثر بحث هایی که ما تا اینجا درباره حکم شرعی مطرح کردیم به نوعی به شارع مربوط بود. ببینید، بحث از حقیقت حکم، این که حکم شرعی چیه، این که اینکه انشاء حکم شرعی توسط چه کسی انجام میشه، اینکه حکم شرعی چگونه جعل میشود، بحث بر کیفیت جعل حکم شرعی، بحث در مراتب حکم شرعی، بحث در تقسیمات حکم شرعی، حکم مولوی ارشادی، حکم وضعی، حکم تکلیفی، حکم امضایی، حکم تأسیسی، حکم عرض و حضور شما وجودی و حکم عدمی، همه این احکامی رو که اقسامی رو که برای حکم شرعی گفتیم باز در حیطه جعل و مربوط به جائل بود. بحث از این که آیا احکام شرعی مخاطبینش چه کسانی هستند، آیا عمومیت دارد احکام شرعی یا نه، آیا احکام شرعی مشترک بین عالم و جاهل یا نه، بین کافر و غیر، بین مؤمن و کافر، بین قادر و عاجز. خب اینها درش به نوعی درسته های مکلف به میان آمد. وقتی ما میگیم مخاطب حکم شرعی کیه، مکلفینن. وقتی میگیم آیا احکام شرعی گستردگی دارند در مورد همه انسان ها یا نه، اونم به نوعی به مکلفین مربوط میشه. اما باز همون حیث جعل و تشریع مطرح بود. یعنی میخواستیم ببینیم حکم شرعی که تشریع شده آیا تشریعش به نحو عام شامل همه میشه، عمومیت داره یا نداره، دلالت بر اشتراک داره یا نداره. بحث امتثال و عمل مکلف مربوط به مطرح نبود. یعنی عمده مباحثی که ما تا اینجا مطرح کردیم همه در محدوده جعل و مربوط به جائل، حالا از حیثیات و زوایای مختلف بود. اما خب همه این بحث‌ها، همه تکالیف، همه به اصطلاح این امر و نهی ها، بکن و نکن ها، دستورات، اینا همه برای اینه که اینها، این مقررات، این قوانین با انواع و اقسامش مورد عمل قرار بگیره. یعنی یک روی دیگر سکه حکم شرعی مسئله امتثال، امتثال مکلف، امتثال احکام، پس یه امریست که به مکلف ارتباط پیدا میکنه و آثار مهمی هم داره. بعضی از این آثار مربوط به آخرته که حالا اگر مکلف مثلا امتثال بکند پاداشی به او داده می شود، اگر نکند، مخالفت کند، مجازاتی در انتظار اوست. این که چگونه مثلا عمل بکنه، اینا همه بحث هایی است که در مسئله به اصطلاح بررسی آثار و حکم شرعی باید مورد توجه قرار بگیره. این آیا اصلا میخوایم ببینیم اگر کسی به تکلیف عمل نکرد آیا این معاقب است، عقاب میشه؟ این آثاری است که در آخرت و موقعی که انسان به مورد بازخواست قرار میدهند نشون داده خواهد شد. اما بخشی از آثار مربوط به امتثال تکالیف و اطاعت از دستورات مربوط به همین دنیا و سایر مقرراته. پس مسئله امتثال بسیار مسئله مهمی که آثاری بر اون مترتبه، هم از حیث بعضی قوانین و مقررات در این دنیا و هم از حیث آثار اخروی، با همه اهمیتی که مسئله امتثال داره در علم اصول مستدلن مورد بحث قرار نگرفته. به طور پراکنده در مواضع مختلفی مورد تعرض واقع شده، مثلا در بحث احتیاط و قاعده بحث احتیاط و قاعده اشتغال، بحث از امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی به میان میاد. یا مثلا بحث از امتثال احتمالی، امتثال اجمالی چیه؟ امتثال تفصیلی چیه؟ آیا امتثال اجمالی کفایت از امتثال تفصیلی میکنه یا نه؟ در رسائل خوندید. خب این به همین جهت مربوط میشه، این که میگیم امتثال اجمالی کفایت از امتثال تفصیلی میکنه، یعنی این که مثلا کسی میتواند بره قبله رو سوال بکنه، راه داره برای اینکه از قبله اطلاع پیدا کنه برای نماز خوندن. اما این کار رو نکنه و به چهار جهت به ایست نماز بخونه، این میشه امتثال اجمالی، اون میشه امتثال تفصیلی. و اینجا این بحث هست که آیا امتثال اجمالی با فرض تمکن از امتثال تفصیلی مجزی هست یا نیست، آیا کفایت میکنه یا نه. امتثال اجمالی با فرض عدم تمکن از امتثال تفصیلی این چه وضعیتی داره؟ خب این یه بحثیست که اونجا تا حدودی مطرحه. یا مثلا بحث اجزا به نوعی مربوط به امتثال حکمه، در اجزا بحث از این است که آیا اتیان به مأمور به علی وجهه مقتضی اجزا هست یا نه. یعنی اگر کسی مأمور به رو با تمام خصوصیاتش اتیان کند این مقتضی اجزا هست و کفایت میکنه یا نه. پس اتیان به مأمور به علی وجهه یعنی اتیان به مأمور به با تمام خصوصیات معتبره شرعیه و عقلیه. خب این عرض حضور شما بحث اجزا که به نوعی مربوط به مسئله امتثاله، یا از جمله مباحثی که در علم اصول مطرح میشه مسئله امتثال بعد الامتثال. امتثال بعد الامتثال چه حکمی داره؟ همچنین یکی از مهمترین مباحثی که مربوط به امتثال مکلفه مسئله تزاهمه. تزاهم البته گاهی در تزاهم ملاقات اطلاق میشه و گاهی مربوط به مقام امتثاله. خب تزاهم مربوط به مقام امتثال مسئله مهمی است، از مسائلی است که به مسئله امتثال ارتباط داره. شما ببینید در بحث اجتماع امر و نهی، در بحث تعادل و ترجیح به خصوص این مسئله تزاهم مطرحه که فرق تزاهم با تعارض چیه. خب اونجا عمدتاً وقتی میخوان فرق تزاهم و تعارض رو مطرح کنن به نحو کلی یه ملاکی رو برای فرق تزاهم و تعارض میگن، اما این تزاهم در مقام امتثال یه مسئله مهمیه، اهم و مهمی که حالا در امتثال گفته میشود. خیلی موارد پیش میاد که مکلف گرفتار چنین تزاهمی میشه و اینا کمتر دربارش مستقلا بحث میشه. یا مثلا در همین بحث اجتماع امر و نهی، خب آیا اصلا اجتماع و امر و نهی از مصادیق باب تزاهمه یا نه؟ خب ببینید در مواضع مختلفی از علم اصول مباحثی مربوط به امتثال مکلف پیش میاد. نمونه هاش رو من عرض کردم، اما راجع به مسئله امتثال و به اصطلاح ملحقات و متعلقات بحث امتثال به نحو استقلالی در علم اصول بحث نشده، به طور پراکنده در مواضع مختلف که نمونه ایش رو من اشاره کردم. گفتم بحث هایی که ما تا به حال داشتیم عمدتاً مربوط به جعل و جائل بود. اکثر مباحثی که ما تا حالا مطرح کردیم اینجوری بود، یعنی پیرامون خود جائل و جعل، اقسام جعل، همه اینجوری بود دیگه. ما حالا قول معروف از یه منظر دیگری میخوایم به این نگاه بکنیم، روی دیگر سکته حکم شرعی رو نظر بکنیم و اونم مسئله امتثاله. حالا در بین مباحثی که مربوط به امتثاله، ما خب اینجا نمیخوایم بحث اجزا رو از اول تا آخر پیش بکشیم، چون خود بحث اجزا یکی از مباحث اصلی علم اصوله که در مبحث اوامر مورد رسیدگی قرار میگیره. حالا ما نمیخوایم خیلی نظام و ساختار علم اصول رو به هم بزنیم. اجزا خودش مستقلن در جای خودش مورد رسیدگی قرار میگیره، و الله اگر ما بخوایم مسائل مربوط به امتثال رو همه رو اینجا مطرح کنیم، حتی که باید مسئله اجزا رو هم اینجا مطرح کنیم. اما خب عرض کردم این مستلزم یک تغییر ساختار در علم اصول، کما این که اگر بخوایم همه مسائل حکم شرعی رو مطرح کنیم، خب خیلی از بحث‌های علم اصول رو هم باید بیاریم اینجا. خب یکی از مباحث مهم حکم شرعی تعارض بین احکام، نمازی مسائلی که به حکم شرعی مربوط میشه دیگه. خب حالا بخوایم بگیم ما که داریم از حکم شرعی بحث میکنیم، بیاییم بحث تعارض احکام رو هم اینجا مطرح کنیم. خب این لازمه اینه کل بحث تعادل ترجیح رو برداریم بیاریم اینجا. ما از اول بر این نکته تأکید داشتیم که خصوصیتی که در این بحث تأکید میکنیم، یعنی در مجموعه مباحث حکم شرعی، دو جهته. یکی این که به حکم شرعی مربوط باشه مستقیماً، نه مع الواسطه، و دوم این که در خود علم اصول و کتب مدونه علم اصول کمتر به نحو استقلالی به اون پرداخته شده باشه. این دو تا رابطه‌ای بودی که ما از ابتدا در بحث سعی کردیم رعایت کنیم. حالا یه جایی ممکنه این بحثات مثلا در اصول رسما مطرح شده، اما ما اونو مناسب دیدیم اینجا مطرحش کنیم، مثلا بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری. درست فهمیدیم؟ حالا ای حال در مورد امتثال، پس تا اونجایی که حالا مقدور باشه مطالبی رو که لازمه عرض کنیم، اگر بخوام یک دورنمای کلی از مباحث مربوط به امتثال ارائه بدیم، حداقل این مسائل رو باید تا حدودی بهش بپردازیم. اینکه اصلا حقیقت امتثال چیه؟ اصلا امتثال آیا یک حقیقت شرعی است؟ دیگه این که چرا ما باید امتثال کنیم؟ دلیل بر لزوم امتثال چیه؟ حالا ممکنه بفرمایید این بخش یا این قسمت ممکنه یک رویکرد کلامی داشته باشه، اینجاش در علم اصول نیست. چرا ما باید اوامر و نواهی خدا را امتثال کنیم؟ اون شاید بیش از اون که یک مسئله اصولی باشه یه مسئله کلامی باشه، کما اینکه بحث از آثار حکم شرعی هم از نظر عقاب و ثواب بیشتر یک مسئله کلامی است. بحث از کیفیت امتثال و اقسام امتثال، مثل امتثال اجمالی، امتثال تفصیلی، امتثال احتمالی، امتثال بعد الامتثال، اینا همه به نوعی شاید در محدوده بحث کیفیت امتثال یا انواع امتثال قرار می گیرن. بحث مهمی که در این محدوده انشاءالله ما مورد رسیدگی قرار باید بدیم و شاید جاش همینجا باشه، بحث از حق و طاعت، نظریه ای که البته بیشتر به نام مرحوم شهید صدر فعلا شهرت پیدا کرده، اما در بین سابقین بر ایشون هم این مسئله مطرح بوده، البته نه به این تفصیل و وسعتی که مرحوم آقای صدر مطرح کردن. این مسئله مهمیه که اصلا حق و طاعت چیه، چون اگر این نظریه پذیرفته بشه، نظریه حق و طاعت، ما دیگه برای امتثال لازم نیست یقین و قطع داشته باشیم، در مواردی هم که احتمال بدیم باید امتثال کنیم. قضا به نوعی این مسئله ارتباط و اتصال با بحث امتثال پیدا میکنه. اینا اجمالا فهرستی است از مطالبی که ما انشاءالله در بحث از امتثال حکم مطرح خواهیم کرد. اما قبل از هر چیز مختصری درباره حقیقت امتثال مطالبی رو عرض بکنیم و البته مطلب چندانی هم نداره. خب معنای امتثال از نظر لغت و عرف کاملا معلومه، شاید این از واضحات باشه که امتثال در واقع یعنی عمل کردن به دستور و خواست کسی که در مقام امر قرار دارد. امتثال یک حقیقت اختراعی شرعی نیست، اینجور نیست که شرع یه ماهیت و حقیقتی را اختراع کرده باشه، مثل ماهیات مخترعی شرعیه دیگر، صلات، صوم، نکاح، حج، اصلا اینطور نیست. یه حقیقتی است که در بین آحاد جامعه و عرف در همه زمانها و همه مکانها فارغ از هر گونه ملت و مذهب و رنگ و نژاد معناش معلوم و روشنه. امتثال یعنی اطاعت دستور. این در همه جوامع یه حقیقت عمل شده، پذیرفته شده، واضح و روشنی است که نیاز به موشکافی و بررسی نداره. از بدوی ترین جوامع انسانی تا مدرن ترین اجتماعات بشری، خب همیشه حقیقت امتثال وجود داشته، همیشه مافوقی بوده، کسی بوده که امر میکرده و مادون و زیر دست او اطاعت میکرده. لذا خیلی این جهت بحث نداره. به طور کلی وقتی کسی که در مقام امر و حکم کردنه، اگر امر و حکم کند، عمل به اون حکم و تحقق بخشیدن به خواسته آمر و حاکم، همون امتثال. ما حکم رو به هر معنایی که بگیریم، معانی مختلفی برای حکم هست. بالاخره امتثال اون حکم در همه به یه معناست. برام همینطور امتثال امر و امتثال نهی فرق نمی کنه. ما حکم را به هر معنایی بگیریم، امتثال به نسبت به همون معنا سنجیده میشه. اینجور نیست که امتثال حکم طبق یک اصطلاح و امتثال حکم طبق اصطلاح دیگه فرق داشته باشه. در مرحله جعل، در مورد اقسام، در مورد مراتب، در مورد کیفیت جعل، اصلا اهل جعلی بودن یا نبودن، در مورد احکام اونجا بحثای زیادی بود. یعنی اون چه که مربوط به جائل و حاکم بود، اختلافات مبانی آثاری داشت. اما اینجا حقیقت امتثال یه حقیقته. شما هر معنایی از حکم را که در نظر بگیرید، در این جهت امتثال نسبت به اون حکم همه جا به یه معناست. این مشترکه که وقتی مولایی حکم میکنه، این بالاخره مبتنی بر یک مبادی و مقدمات و مصالحی است که یا عائد شخص مخاطب میشه یا عائد عموم مردم میشه و حتی در موارد حاکم بشری این مصالح و منافع ممکنه عائد خود حاکم بشه، به خلاف شارع و خداوند تبارک و تعالی که هیچ مصلحت و منفعتی برای او از ناحیه عمل مکلفین تصویر نمیشه. پس اون چه که حاکم دستور میدهد یا مبتنی بر مصالح و مقدمات هست یا اساسا ممکنه هیچ منفعت و مصلحت پیشینی در کار نباشه، کسی صرفا جهت آزمون و امتحان دستور بده. باز عرض حضور شما امتثالش به یه معناست. همه این مطالبی که گفتیم در طبق همه مبانی، بالاخره این نکته مسلمه که حاکم خواسته ای داره که اون رو به صورت امر یا نهی به عبد ابلاغ میکنه و خواهان انجام اون کاره. خب کسی که حکم میکنه، امر و نهی میکنه، طبیعی انتظار پیروی، اطاعت و امتثال اون رو داشته باشه و الا حکم نمی کنه. حکم کردن بدون انتظار عمل از سوی مخاطب لغو و خلاف حکمته. پس حقیقت امتثال در واقع یعنی انجام خواسته و دستور مولا، تحقق بخشیدن به آنچه که حاکم میخواهد، این که میخواد عملی بشه، این حقیقت امتثال. اکتبا ما فعلا فارغ از این که آیا امتثال لزوم داره یا نداره، آیا حدود ثغورش چیه، کیفیتش چگونه است، آیا امتثال از یک مکلف به تنهایی باید صورت بگیره یا همه باید امتثال کنن، حالا اینا اموری است که از حضور شما حدودی باید دربارش بحث بشه. این اجمالی راجع به حقیقت امتثال. حالا مطالب دیگه هم هست که از حضور شما این ان شاء الله در جلسات آینده مورد بحث قرار میدیم، اما امروز هم باز به مناسبت ایام فاطمیه که نزدیکه و ما به هر حال برای مصلحت خودمون، نه اینکه سخنان ما نفع و فائده ای برای اون شخصیت بزرگوار داشته باشه، برای اینکه خودمون به نوعی با این کلمات نورانی مأنوس بشیم، با این مطالب انس بگیریم، زائقه و فضای روح و ذهنمون رو تغییر بدیم، یک روایتی را از پیغمبر اکرم اینجا به لحظه مختصر عرض می کنیم برای شما که مقام و عظمت و جلالت فاطمه زهرا سلام الله علیها معلوم بشه. ببینید این شخصیت چه عظمتی داشته. پیامبر گرامی اسلام بنابر نقل جابر ابن عبدالله روایت میکند که پیغمبر فرمود، جابر ابن عبدالله روایت میکنه که پیغمبر به امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود سلام علیک ابر ریحانتین، اوسی که به ریحان تیه من الدنیا من قبل ان ینحد رکناک، والله خلیفتی علیک، فلما مات النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال علی هذا احد الركنين الذين قال رسول الله فلما مات فاطمه قال هذا الركن الثاني الذي قال رسول الله. پیغمبر اکرم خطاب به امیرالمؤمنین میفرماید سلام علیک ابر ریحانتین، سلام بر تو ای پدر دو ریحانه من. من تو رو سفارش میکنم به دو ریحانه خودم از دنیا، قبل از آنی که درکش نتو منحدم بشه و از بین بره. قبل از آنی که هر دو رکن تو از بین برود، من سفارش میکنم به دو ریحانه خودم از دنیا. خب معلومه اینجا سفارش به ریحانتین، سفارش به حسن و حسین، که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین دستور به مراقبت این دو و محافظت این دو را می دهد. بالله خلیفتی علیک، این دوتا خلیفه های من هستند بر تو، جانشینان من هستند بر تو. بعد خب حالا منظور از اون دروکن چیه؟ میگه پیغمبر من سفارش میکنم تو رو به این دوریحانه قبل از آنی که دروکن تو از بین بره. بله این مطلب بعد از وفات پیامبر اکرم معلومه، معلوم شد بعد از رحلت پیغمبر اکرم امیر المؤمنین علیه السلام فرمود هذا عهد الرکنین الذین قال رسول الله. اون یکی از اون دو رکنی بود که پیغمبر فرمود ان ینحد رکنا، که منهدم شد. فلما مات فاطمه قال هذا الركن الثاني الذي قال رسول الله. وقتی هم که فاطمه سلام الله علیها از دنیا رفت، امیر المؤمنین فرمود این بود همون رکن دومی که به قول پیامبر از دست دادم. این روایت در کتب و جوامع متعددی از جمله کتب اهل سنت آمده. در هلیت الاولیاء، در تاریخ شام ابن عساکر، در جامع کبیر سیوطی، یعنی بسیاری از کتاب‌های اهل سنت این مسئله رو آوردن. خب این خیلی مهم است که فاطمه سلام الله علیها رکن علی معرفی شده، یعنی در کنار پیغمبر رکن علی است. علی دو تا رکن داره، یه رکنش پیغمبر است، یه رکنش فاطمه. خب ببینید وقتی ما میگیم یه چیز دو رکن داره، وقتی این دروک از بین برن خیلی کار سخت و مشکل میشه. حالا این که فاطمه به عنوان رکن علی معرفی شده، این خودش دریایی از مطالب درشه. اولا همسان کردن فاطمه با خود پیغمبر، یعنی پیغمبر اکرم فاطمه سلام الله علیها را همسان خودش قرار داد، همطوری که خودش رکن برای امیر المؤمنین میگه فاطمه سلام الله علیها هم رکن برای علی است. خب این رکن بودن به چه معناست؟ این یک معنا و یک احتمال این است که بگیم این مربوط به همون شأن ولایته، یعنی از شؤون ولایت و از مقام شامخ ولایت سرچشمه میگیره. یعنی اینها یک وجود به اصطلاح به وجود یا یک وجود سلسله‌ای هستند که هر کدام از اینها رکن برای دیگری، یعنی متقابلا علی علیه السلام هم رکن پیغمبره. یعنی هویت و اساس اسلام با این سه رکن معنا پیدا میکنه. یه رکنش پیغمبر، یه رکنش امیر المؤمنین، یه رکنش فاطمه است. وقتی اینها سه رکن اسلام شدن، یعنی اسلام با این سه رکن قوام، یه احتمال، یه احتمالی که وقتی میگیم فاطمه رکن علی، یعنی این که اگر خداوند تبارک و تعالی فاطمه رو نمی آفرید، کسی برای امیر المؤمنین به عنوان همسان و کفو و پیدا نمی شد. احتمالات دیگر اینجا در باب رکن هم هست که از حضور شما این، حالا وقتی میگیم کفو امیر المؤمنین یعنی چی؟ کفو در مثلا صفات ظاهری، در خلقت ظاهری، در این که مسلم نیست، این کفو یعنی کفو در فضائل و شخصیت. خب این دو معنا، این که امیر المؤمنین به این که در این روایت پیغمبر اکرم فاطمه را رکن کنار پیغمبر، این نشان از عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها داره. انشاءالله خداوند به ما توفیق بدهد که ما هم به این ارکان